على ما كان من استعينه من امرنا على ما يكون ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. فعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم أمره واجتناب معصيته. همه شما برادران و خواهران گرامی را و خودم را به تقوای الهی و ذکر و یاد خودش و توجه به نعمتها و دوری از گناهان و یاد همیشگی خداوند سفارش و دعوت میکنم و از خداوند میخواهیم که به برکت صدیقه طاهره فاطمه زهرا همه ما را و زنان و مردان جامعه ما را در راه اون حضرت قرار بدهد. بنابر قولی امروز 15 جمادی الاولا روز تولد حضرت امام سجاد سلام الله علیه است. میلاد این امام بزرگ را به حضار محترم برادران و خواهران گرامی تبریک عرض میکنم. روز یک شنبه اول آبان روز شهادت فرزند بزرگوار حضرت امام مرحوم آیت الله حاج سید مصطفی است که شهادت این مجتهد و عالم بزرگوار و فرزند گرامی امام که شهادت ایشان نقطه عطفی در کشور ما و تاریخ اسلام و انقلاب بود. امام از اون تعبیر به لطف خفی خودشون فرمودند خداوند الطافی داره، در روایات هم هست، بعضی الطاف خدا واضحه، آدم میدونه این لطف خداست، ولی گاهی مصیبتی، مشکلی، چیزی واقع میشه که انسان ابتدا خیال میکنه این بلایی، ولی در واقع مصیبت نیست و لطفیست منتها از الطاف خفیه الهی. و امام فرمودند با اون روح بلند و ملکوتیشون فرمودند که شهادت او از الطاف خفیه الهی بود و آثارش هم در انقلاب ظاهر شد. و با اینکه مرحوم آیت الله حاج سید مصطفی واقعا یک مجتهد بزرگ و اگر کسیست که اگر بودند در ردیف مراجع و از بزرگان علما بودند، اما در راه اسلام امام با کمال با روی باز و آمادگی روحی شهادت فرزندشون را تحمل کردند و از اون شهادت برای احیای اسلام و برای مقابله با دشمنان اسلام استفاده کردند. امیدواریم که خداوند ارواح همه شهدا را و این شهید عزیز را و پدر بزرگوارشون را با عترت پیامبر و صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها مشهور بفرمایید. من دو نکته را میخوام یه مقدار رو صحبت بکنم و تأکیدی بکنم. اولین مطلب، ما در هفته تربیت بدنی قرار داریم و اقامه نماز هم در اینجا به همین مناسبت هست که لازم اینجا چند نکته را در این زمینه عرض بکنم. یکی از چیزهایی که برای سلامت انسان خوبه اصولا کار و جوشش و فعالیت بدنی است که هم از نظر بدنی انسان سالم میشه و هم از نظر روحی انسان سلامت پیدا میکنه، چون خیلی از مواقع اگر انسان فعالیت بدنی نداشته باشه افسردگی های روحی هم پیدا میشه و اصولا بیکاری و عاطل و باطل بودن و حالت تنبلی و کسالت جسم و جان را به مریضی میکشونه و انسان سالم کسی است که اهل کار، اهل تلاش و جوشش داره در کار. جامعه هم در هر قسمتی اگر بخواد پیشرفت بکنه و رشد بکنه در همه جهات آدم باید اهل کار باشه، چه در جهات معنوی چه در جهات مادی. آدم بدون این که اهل عبادت باشه، بدون این که همت این داشته باشه که نماز بخونه، نافله بخونه، فکر بکنه، یاد خدا بکنه، به جایی نمیرسه. در امور معنوی اینجوره، در امور مادی و اقتصادی هم همینجوره. بشر باید اهل کار باشه، مخصوصا مسلمان و یک انسان مؤمن باید ایمانش و اسلامش در کار متجلی بشه. این تفکر و فکر غلط و اشتباهی است که آدم خیال بکنه که اصلا خدا هم نخواسته که آدم مسلمان و مؤمن با کسالت و تنبلی به سر ببره. حتی در روایات داره که شنیدید اگر کسی مواردی واقع شده که کسی زندگی رو میذاش کنار و یه گوشه میشست که دائم ذکر رو ورد بگه، اونا ائمه و پیغمبر اینو نمیپسندیدن. مسلمان باید کار بکنه، منتها درست باید کار بکنه که زندگیش اصلا همش بشه عبادت. اگر انسان برای خدا کار بکنه همه زندگیش میشه عبادت. این چیزیست که باید ما بهش توجه داشته باشیم. پیشرفت و ترقی کشور و شهر و منطقه هم به اینه که مردم اهل کار و تلاش باشن، در هر قسمتی که هستن، در کشاورزی هستن، در صنعت هستن، در تحصیل هستن، در مشاغل هستن، حرفه ها هستن، هنرها هستن، هر کسی در جای خودش و در کار خودش با روحیه تلاش و جدیت داشته باشه. خدا آدم تنبل و خوابالوده و کسل که عشق و علاقه به کار نداره دوست نمیداره. کار باید رو موازین صحیح و اسلامی باشه، اما تنبلی و رها کردن کار و تلاش اقتصادی کار درستی نیست. و اهل کار بودن هم جسم آدم رو سالم میکنه و روح انسان هم سالم میشه. این یک اصل کلی است که انشاءالله باید مورد توجه باشه و واقعا کشور ما هم در این شرایطی که هست و منطقه ما نیاز به کار داره، مردم باید اهل کار باشن. من در یک ساعت قبل که برادرانی که در صنایع دستی هستن در شهر شهر از زیلوباف‌ها، اون هیئت مدیره غالی و سرامیک، صنایع دستی که چند قسمتش در شهر میبود هست و کار بسیار ارزنده‌ای هم هست و واقعا هم باید توسعه پیدا بکنه، کارهای سالم اقتصادی است که هم اشتغال ایجاد میکنه هم برای شهر خوبه. اونجا بهشون عرض کردم که واقعا این برای ما خیلی زشته که آمار و ارقام بدن. مثلا در کشورهای غیر اسلامی کار مفید و مؤثر اداری در روز 5-6 ساعت باشه، ولی در کشور ما 20 دقیقه کار مؤثر باشه. این واقعا چیز بسیار بدیست. تا یه ملتی تو کشاورزیشون، تو کارخونهشون، تو صنعتشون، تو تحصیلشون، در صنایع دستیشون، در حرفه‌ها و مشاغل اهل کار و همت کار نداشته باشن هیچ وقت به اینجا نمیتونن برسن. شرط اول برای آخرت هم اینجوره، تو دنیا هم همینجوره، باید اهل کار بود. اسلام هم اینو از مسلمان خواسته. حالا یه بخشی از وقت آدم هم طبیعتاً برای بعضی تفریحات سالم میگذره که واقعا تفریح در حد خودش اسلام من نکرده، اما سلامتش خیلی مهمه. من واقعا گاهی که مواردی آدم میشنوه که افرادی کمن ولی حتماً مبتلای به اعتیاد میشن، واقعا اصلا آدم میخواد قلبش بگیره. جوانه، میتونه کار بکنه، پناه برده، تفریح سالم هم میتونه بکنه. خب برو ورزش، که زمیناش هم هست و روز به روز هم توسعه پیدا میکنه، اینه که مبتلای به اعتیاد شده. جوانی که باید با قدرت باشه، نیرومند باشه، اهل کار باشه، افتاده توی اعتیاد، افتاده تو مسائل خلاف اجتماعی. این واقعا زشته برای جامعه ما. اگر هم جلوش نگیریم روز به روز بدتر میشه. پدر و مادرها حواسشون باید واقعا جمع باشه، خود جوانها باید خودشون رو جمع و جور بکنن. برای تفریح آدم پناه به اعتیاد ببره، برای تفریح انسان آدم پناه به گناه ببره، این برای یک جوان مسلمان اشتباه زندگی خودش رو تباه میکنه. کشوری هم که یه وقتی یه نسل جوانی داشته باشه، همه معتاد یا اکثریت معتاد، بیحال، اهل عیش و نوش های خلاف، این هم کشور نشونه، کشور شکست میخوره. بنابراین کار اصل زندگی است، ولی تفریح هم در حد خودش از نظر اسلام ممنوع نیست. اصلا اسلام بعضی از مسابقات رو در متن اسلام هست، تیراندازی و اسبواری و امثال اینها. خب هفته تربیت بدنی برای اینه که ما بدونیم که تفریحمون رو باید ببریم به طرف ورزش‌های سالم، به جای اعتیاد و نمیدونم چیزهای خلاف و امثال اینها، ما بریم روی تفریحات سالم. ورزش یکی از همین هاست. البته اونی که به نظر من مهمه اینه که همه خودشون اهل ورزش بشن. گاهی افرادهایی که انجام میشه که بخشی از زیادی از وقت ها بره اون طرف، اون درست نیست، ولی در حد معقولش ورزش، اون ورزش های معقول سالم خوبه و میتونه اوقات فراغت رو پر بکنه و ارزنده هم هست، نباید هم جلوش رو گره. از ورزش های باستانی گرفته که خب یک فضای معنوی داره و خیلی هم جالبه. من مواردی هم گاهی رفتم در زورخونه، آدم میبینه که واقعا چیزای جالبیه، اگر بعضی اشکالاتش هم مرتفع بکنه اصلا خودش معنویتی داره، گرفته تا ورزش های دیگه. ورزش های سالم برای سلامت جامعه خوبه و نسل جوان هم خب در اون مسیر باید قرار بگیرن که تفریحشون اونجا مصرف بشه. اما افراد خوب نیست. همه زندگی جوان به جای درس و تحصیل و از کنم پیشرفت علمیش همش بیفته توی ورزش، اینو باید پدر و مادرها و خود جوانها متوجه باشن. و رفتن تو کارهای خلاف هم درست نیست، گاهی هم یه چیزای خلافی همراه میشه با ورزش، اونا هم با جلوش گرفته بشه، ولی در این حدش خوبه. و عمده اینه که همه خودشون هم اهل ورزش اونها بشن. حالا این جمله چون من خودم خیلی اهلش نیستم شاید اثر نداشته باشه، ولی در هر حال این که آدم خودش اهل پیاده روی، دو، مسابقه، ورزش باشه، این خیلی ارزش داره. زیاد دیگه آدم عمرش رو توی کار دیگران مصرف بکنه اون خیلی ارزشی نداره. ولی به هر حال ورزش با این معیارهایی که عرض کردم، مخصوصا در اون قسمت‌ها مثل اسبواری و تیراندازی و امثال اینا که خود اسلام هم روش تاکید داره، جای خودش محفوظه. این نکته‌ای بود که در مورد ورزش می‌خواستم عرض بکنم. من البته مشکلاتی از ورزش در سطح شهرستان هست، ما هم در حدی که توانمون باشه، گاهی که مراجعه میکنن سفارشی، توصیه‌ای، پیگیری روی امور ورزشی که در سطح شهر هست، در محلات و مناطق اطراف شهره، اونم وظیفه ماست، باید انجام بشه و مسئولین هم در استان باید توجه داشته باشن. خب این شهر در خیلی از جهات ما مشکلاتی داریم که از عقب افتادگی های گذشته بوده، از جمله آموزش و پرورشش را من اون هفته گفتم، در جهات دیگه هم همینه، در ورزش هم همینه. امیدواریم که پیگیری بشه و دنبال بشه، ما هم در حد خودمون کمک میکنیم که امور مربوط به ورزش و نیازها و امکاناتی که لازمه انشاءالله برای جوانها و نوجوانها در سطح شهر فراهم بشه. و از مسئولین ورزش، از خود اونایی که تو کار ورزش هم هستن، من تقاضام اینه که ورزششون رو اسلامی بکنن، همراه با معنویت بکنن، همراه با ذکر و یاد خدا بکنن، مراکز ورزشیشون شعارهای دینی باشه، جوری باشه که بچه‌ها با آمدن در مراکز ورزشی یه وقت تفریحشون که میان اونجا برن به طرف معنویت و جلو اون خلاف‌هایی هم که ممکنه مبتلا بشن گرفته بشه. ضمناً افراد هم نشه که از تحصیل و امثال اینها بمونن. این یه نکته است که در مورد هفته تربیت بدنی است. من از همه اونایی که تو این زمینه‌ها کار می‌کنن تشکر می‌کنم، امیدوارم به این نکات هم توجه داشته باشن. نکته دیگر هم مناسبتی نداره بالخصوص، ولی تازه من این صحبتی کردم با نهضت سواد آموزی میخوام عرض بکنم. برادران و خواهران، بنای دولت و نظام اینه که تا سن 45 سال همه رو با سواد بکنه. این کاریه که 7-8 سال قبل از جنگ شروع شد با فرمان امام و پیگیری هم شد با توید امین اومده جلو. البته از 45 سال به بالا دیگه خب خیلی سخت نمیکنه، اون حسابش جداست، ولی پایین 45 سال از خواهران و برادران برنامه دولت اینه که اینو با سواد بشن و این سواد هم روی خودشون زندگی خودشون اثر داره، هم برای بچه هاشون. معمولا بچه هایی که ترقی میکنن پدر و مادرشون اهل اطلاع و سوادی هستن. این از نکات مهم نیست که کشور ما باید روشن بود و خیلی هم کارش واقعا همینجا از اونایی که تو این زمینه کار میکنن تشکر میکنم. اونی که آخرین حرف و آماری که به ما دادن اینه که در کل انمود پایین 45 سال بی سواد حدود 2000 نفره. تو اصلا اصلا پیتار اینجا چهره هم اینجور بود 2000 بیش از 2000 نمیشه که ما کمتر از 45 ساله ها بی سواد داریم. همین امسال هم حدود 500 نفری در کلاس ها شرکت میکنن. من اینجا برادران گفتن و منم واقعا مایل به این هستم که مردم خودشون و مسئولین یه همتی بکنن که انشالله خود برادرانم تو فکرشون هست که ظرف 2-3 سال به 3-4 سال نکشه که انشالله بی سوادی در سنین کمتر از 35 سال که چیز دیگری هم نمونده انشالله برداشته بشه. امسال در حدود 500 نفر در این کلاس ها شرکت کردن، خود اونایی که چی هستن بیان قدم بزنن جلو و مسئولین هم کار بکنن که انشالله ما از جایی باشیم و از اولین جاهایی باشیم که بی سوادی را و این ننگ را و نقص و عیب را که در وجود انسان هست انشالله بریم. داریم خوشمون پیشترشم در این زمینه کار بکنن که انسان اقبال و استقبال بیشتری بکنن و با یه همت دیگری که آموزشیاران و برادرانی که در نهضت هم زحمت میکشن انشالله در این زمینه ما به نقطه خوب و نهایی برسیم که ظرف چند سال دیگه اصلا نهضت سواد آموزی رو در شهر انشالله برداریم. انشالله تو این زمینه خود مردم همت بکنند و مسئولین هم کار بکنند که ما برای بی سوادی دیگه برای منمان مشکل مطرح نبود انشالله. و البته اصل و مهمم اینه که ما هم در جهات علوم دینی و اسلامی هم علوم روز و علومی که نیاز جامعه هست انشاءالله تشویق و ترغیب بکنیم که هرچه بیشتر بچه ها درس بخونن و به تحصیلات عالیه برسن انشاءالله. من همینجا دیگه سخن را به پایان میبرم و از خداوند میخواییم که باران رحمتش و لطف و عنایتش را و باران برکتش را در زمستانی که در پیش رو داریم به بر ما و بر سرزمین ما که تشنه رحمت الهی است هرچه بیشتر ببارد. خدایا ما را مشمول عنایت و لطف و رحمت و باران و بانعمت و برکت بده. خدایا ما را بنده خالص خود قرار بده. ما را از گناه و معصیت محافظت بفرما. خدایا نسل جان ما را، دختران و پسران جامعه ما را در از مسیر گناه محافظت بفرما. خدایا به ما توفیق ادامه راه شهدا و راه امام و به عزت و عظمت رساندن این کشور اسلامی عنایت بفرما. شر دشمنان این کشور و اسلام و انقلاب را به خودشون باز بگردان. سلام های خالصانه ما را به محضر صدیقه کبری فاطمه زهرا و فرزند گرامیش حضرت امام زمان سلام الله علیه ابلاغ بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم. خدمت پیغمبر قرار گرفت و هستی و زندگی خودش را و ثروت خودش را در پیشگاه پیامبر قرار داد و تقدیم اسلام کرد و زنی بود که در اون غربت اسلام با اینکه او را مسخره می‌کردند، او را اذیت می‌کردند که چرا اینجور در ثروتش را در اختیار پیغمبر قرار داده، در این حال او فداکارانه در کنار پیغمبر اکرم قرار گرفت. این بانوی نمونهی بود که مادر حضرت زهرا سلام الله علیها، و دیگه شانسی از این بالاتر هم نمیشد که برای فاطمه سلام الله علیها مادری مثل خدیجه و برای خدیجه دختری مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها، و پدرشون هم که فخر بشر و بالاترین مخلوق و موجود عالم یعنی حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم بودن. حضرت زهرا دارای خصوصیت ها و ویژگی هایی است که شاید یا مطمئنن در هیچ زنی در سراسر خلقت این ویژگی ها جمع نشده، و حتی گاهی هم که مطرح می شد حضرت تأکید داشتن که فاطمه زهرا سیدت و نساء العالمین است و نسبت به حضرت مریم مقامات و مراتب بالاتر داشته، چون حضرت مریم در بین زنها یک زن نمونه ای بود، و در قرآن هم آیاتی در فضیلت و منقبت و مدح حضرت مریم وارد شده. اما خود حضرت مریم شاگرد مکتب حضرت فاطمه حساب میشه و اون مقام و درجه‌ای که در حضرت زهرا هرگز در حضرت مریم نبوده. من مجموعه روایاتی که در بعضی از منابع ما و در کتاب بهارالانوار در فضیلت و منقبت فاطمه زهرا سلام الله علیها اونها رو جمع کردم که به ترتیب به بعضی از اون خصوصیت ها و ابعاد شخصیت حضرت زهرا بر اساس این روایات اشاره میکنم. در خلقت حضرت زهرا سلام الله علیها تأکیدی شده در روایات متعدد که او قبل از اینکه آسمان ها و زمین خلق بشود خداوند روح او را خلق کرد و از پیدایش او و وجود او از میوه بهشتی پدید آمد، به طوری که در روایات داره که گاهی اون تعظیم و تکریمی که پیغمبر نسبت به حضرت زهرا داشت خیلی فوق‌العاده بود، چون حضرت پیغمبر چند دختر دیگر هم داشت و اقوام و خویش هم که خیلی داشت، اما اون جور که پیغمبر با فاطمه و صدیقه کبرا حضرت زهرا معاشرت داشت و احترام میگذاشت این نمونه بود. پیغمبر چند دختر دیگر هم داشت اما کسی مثل فاطمه پیش پیغمبر نبود، و این احترامی که پیغمبر نسبت به حضرت زهرا داشت البته به خاطر اون مقاماتی بود که حضرت زهرا داشت، فقط قضیه این نبود که به خاطر دختری و همسال اینها اون احترام بگذاره، البته اون عاطفه پدر و دختر جای خودش، اما اون روح بزرگ حضرت زهرا، اون کمالات اخلاقی حضرت زهرا، اون عبادت حضرت زهرا و اون مقامات معنوی و عرفانی حضرت زهرا، اینها باعث شده بود که پیغمبر یک نظر خاصی بون بانوی نمونه اسلام داشته باشه، و گاهی اونجور احترامی که پیغمبر برای حضرت زهرا سلام الله علیها قائل بود حتی موجب حسادت افرادی می شد، و گاهی حتی بعضی زنهای پیغمبر براشون سنگین بود که می دیدن پیغمبر نسبت به یک دختر جوان و فاطمه زهرا اونجور احترام قائله و ارزش میگذاره، این براشون گاهی گران تمام میشد، و عایشه یکی از کسانی بود که گاهی براش سخت بود که میدید که پیغمبر اینجور به فاطمه احترام میگذاره و با عظمت با او برخورد میکنه. حالا همین عایشه که اینجور خودش گاهی برش گران بود که پیغمبر اینجور با فاطمه رفتار میکنه، خود عایشه اینجور میگه. خیلی جالب و عجیبه که عایشه که اصلا مقابل خاندان عترت قرار گرفت و بعد هم در زمان امیرالمؤمنین جنگ برپا کرد در برابر ولی امر مسلمین و رهبر عالم اسلام امیرالمؤمنین، او در روایات خود سنی های روایات رو نقل کردن، در کتاب های خود برادران اهل تسنن ما آمده که عایشه روایات زیادی داره درباره حضرت زهرا. در یکی از روایاتش این میفرماد که ما کان من الرجال احب الى رسول الله من علی ولا من النساء احب الی من فاطمه. عایشه که سنگین بود براش احترام فاطمه و کسی که علیه امیرالمؤمنین جنگ برپا کرد، خود عامه و اهل تسنن ازش نقل میکنن که قسم میخوره ظاهرا در این روایتی که نقل شده که عایشه میگه که کسی از مردها محبوبتر پیش پیغمبر از علی نبود و از میان انبوه زنها کسی محبوبتر پیش پیامبر از فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود. این حرفی است که عایشه نقل میکنه. و ام سلمه که یکی دیگه از زنهای پیغمبره میگه که بعد از وفات حضرت خدیجه پیغمبر با چند زنهای دیگری ازدواج کرد، تا حضرت خدیجه بود او یکی بود، مثل این که تا فاطمه بود او یکی بود. ام سلمه میگه وقتی که خدیجه از دنیا رفت و مرگ حضرت خدیجه هم برای پیغمبر خیلی گران بود. اصلا تو تاریخ که ما میبینیم در یک مقاطعی از تاریخ پیغمبر مشاهده میشه که پیغمبر به خاطر رحلت بعضی از افراد احساس واقعا اندوه و ناراحتی زیاد میکرد. یکی از اون موارد مرگ حضرت ابو طالب و یکیش هم مرگ در دورانی که در مکه بودن. حالا در مدینه اون جنگ ها داستان دیگری داره. در اون مدتی که حضرت در مکه بودن بعضی از مرگها خیلی برای پیغمبر گران تمام می شود. یکی از حوادثی که برای حضرت خیلی گران بود فوت حضرت خدیجه بود. برای اینکه حضرت خدیجه یک استوانه بود، یک پایگاه دفاع از پیغمبر بود، یک زن مجاهدی بود که پیغمبر واقعا بهش اعتماد داشت و اون همه اموال و ثروتهایی که داشت همه رو گذاشت در خدمت پیغمبر اکرم برای ترویج و تبلیغ اسلام. برای پیغمبر مرگ حضرت خدیجه خیلی گران بود. ام سلمه میگه بعد از رحلت حضرت خدیجه وقتی که پیغمبر اکرم با من ازدواج کردن، ام سلمه خودش از زنهای پیغمبره که اعتقاد داشت به عزت پیغمبر و زن بسیار خوبی بود، میگه که وقتی که با من پیغمبر ازدواج کرد حوض امر ابنتهی الیه، دخترش را به من سپرد، فاطمه را به من سپرد. سن زیادی نداشته، کودکی بوده، ولی اون که رشدشون رشد زیادی بوده طبق روایات. میگه کار تعلیم و تربیت و تهذیب دخترش را پیغمبر به من سپرد، ام سلمه میگه. بعد میگه که فکان و والله اعدب منی و اعرف بالاشیا کلها. ام سلمه مربی حضرت فاطمه بوده، میگه او به دست من سپرد ولی به خدا قسم فاطمه در همون سن کودکی از من بسیار مؤدب‌تر بود و رعایت میکرد و به خدا قسم که از من خیلی آگاه‌تر و عالم‌تر بود. این قضاوت زنهای پیغمبره، چه عایشه که اونجور میگه که هیچ کس مثل پیغمبر نبود و حتی خیلی وقتها عایشه یاد میکرد فاطمه زهرا را با اینکه خطش جدا بود. و این هم ام سلمه و نمونه‌های دیگری که وجود داره. و اون علاقه و رابطه‌ای هم که بین علی و فاطمه بود، اون هم علاقه‌ای بود که در عالم غیب بسته شده بود و علاقه غیبی و ملکوتی بود که میان این زن و شوهر بود. و وقتی هم که خواستگارهای متعدد برای حضرت زهرا می آمدن، پیغمبر می فرمود من در انتظار وحی هستم تا ببینم خدا چه دستور میده. تا اینکه امر الهی مقرر شد که به پاسخ خواستگاری حضرت امیر، با اینکه یه جوانی بود که از نظر اقتصادی و مادی هم تمکنی نداشت، پاسخ داده بشه و به ازدواجشون در بیاد. و در روایات هم چند روایت داریم که اگر علی نبود، کفوی و همسنگی برای فاطمه پیدا نمی شد در ازدواج. این هم از جهت دیگه. گاهی هم که عایشه سوال می کرد از پیغمبر که تو شما چطور اینجور به فاطمه علاقه داری و اینجور با فاطمه رفتار می کنی؟ خیلی جالبه. پیغمبر می فرمود اشم منها رائحة الجنه. پیغمبر می فرمود می دونید چرا من اینجور فاطمه را احترام می گذارم؟ برای اینکه من بوی بهشت را از صدیقه کبرا فاطمه زهرا ام الائمه استشمام میکنم. واقعا فاطمه میوه بهشت بود، فاطمه گل سرسبد عالم خلقت بود و با عنایات خاص الهی به اون مدارج و مقامات رسید. پیغمبر هم اینجور براش احترام قائل. و در روایات داره که اگر اشاره کردم که اگر امیرالمؤمنین نبود، از زمان حضرت آدم تا قیام قیامت کسی در حد فاطمه و قابل ازدواج با فاطمه پیدا نمیشه. در روایات باز داره که فاطمه زهرا یکی از القابشون زهرا، زهرا از همون درخشندگی میاد. این ماده در لغت عرب معنی درخشندگیه و به شکوفه و گل هم که زهره یا زهره گفته میشه، اون هم به خاطر همون لطافت و درخشندگی که داره. حضرت زهرا نور او در آسمان ها میدرخشید و حتی در چند داستان داره که سلمان و ابوذر و اینها چند تا از صحابی بزرگ نقل میکنن که ما بعضی از مواقع هنگام نماز حضرت زهرا که می رفتیم در محراب او نوری را مشاهده می کردیم که از سیمای فاطمه زهرا می درخشید. این همون نور معنویت و عبودیت خدا که در وجود فاطمه محقق بود. این نور گاهی هم در دنیا متجلی می شد، وقتی که خدا می خواست تو همین دنیا هم تجلی می کرد و اصل اون نور در عالم غیب مشخصه و مورد مشاهده هست و در روز قیامت هم همینجوره که اصلا در روایات داره که حضرت زهرا وقتی که در صحرای قیامت میان، اصلا با یک جلال و شکوه خاصی میان و نور ایشون سراسر اون صحرای قیامت که یک معیارها و موازین دیگه داره فرا میگیره. از القاب ایشون محدثه هست که محدث و محدثه در تعبیرات اسلامی یعنی کسی که ملائکه با او گفتگو میکنن. اینا رو بعید ندونید، اینا در یک مدارج پایین تر واقع شده. حضرت سلمان هم همینجور بود. افرادی که پیغمبر نیستن، وحی نمیشه بر اونها، رسالت و نبوتی ندارن، اما ملائکه با اونها صحبت میکنن. سلمان از همین محدثین بود و فاطمه زهرا هم از القابش هست و در روایات هم داره که اصلا این ویژگی رو داشتن که محدثه بودن، ملائکه با فاطمه زهرا صحبت میکردن. گاهی در هنگام عبادت و در مواقع دیگه حتی بعضی از اصحاب نقل میکنن که ما میدیدیم که داره کسی اونجا سرحال خواهن بودن فاطمه. این هم ارتباطی که با عالم غیب و اون جهان داشته. تعبیراتی هم که پیغمبر اکرم درباره فاطمه زهرا داره مکرر شنیده اید. اون تعبیر مشهور که ان الله لیرضا لرضا فاطمه و لیرضا لرضا فاطمه. خداوند قبل به رضایت میبردی و خوشنود میشه به خاطر رضایت حضرت فاطمه. در بعضی روایات داره که بعضی این رو بعید میدونه، گفتم اگر چطور میشه که یک کسی اینقدر مقام پیدا بکنه که خدا غضب و رضایت خدا به خاطر او بشه. خود ائمه میفرمودن که حتی مؤمن میتونه جا بده، این که نه فاطمه عرش بود، اون نور محض و فانی در رضا و خوشنودی خدا بود و قدمی را جز برای خدا بند نمی داشت و خدا هم به خاطر غضب او غضب میکنه و به خاطر رضایت او از انسان راضی میشه. همیشه توجه رو داشته باشید که در توسلتون و در دعایتون توجه به صدیقه کبرا و فاطمه زهرا یک موقعیت و عنایت خاصی را برای انسان میاره. باز تعبیرات دیگری که پیغمبر داشتن که بارها میفرمودن که فاطمه تو اعز الناس علیه، عزیزترین مردم پیش من فاطمه است. از کردم پیغمبر دخترهای دیگه هم داشت، در مورد اونها اینو نمیفهم. حتی در ازدواج دخترهای دیگه شلیسه حد آمد میرد افراد مختلف بدون که پیغمبر اصلا براش مسئله باشه، خواستگار که میامد دخترشو به ازدواج میداد. این فاطمه بود که مقرر بود که با علی ازدواج بکنه و معمولا خواستگار هم که میامدن ازت موکول میکردن که باید از در اون از عالم غیب به من دستور برسه، ولی برای دخترهای دیگر این مسائل نبود. این تعبیر دیگه که من در تعبیر دیگری داره که فاطمه نور عینی و ثمرت فؤادی، در یکی دو روایت از خود پیغمبر اکرم حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فاطمه نور چشم من و ثمره قلب منه، ثمره جان من فاطمه است. از نظر مقامات ولایت و اینها هم همینه، در روایات احتمالا آمده باشه بزرگان ما هم گفتن که از نظر ظاهری فاطمه زهرا امام نبود، اما از نظر مقامات معنوی چیزی کم نداشت اون بزرگ لایت و مته. عنایت مخصوصی نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن ائمه، امام با امام صادق، ائمه دیگه و خود امام زمان سلام الله علیه یک عنایت خاصی روی جدشون و مادر بزرگوارشون حضرت زهرا داشتن. خب این رقم فردی است که پیغمبر میفرماد که نور چشم منه و ثمره قلب منه، اینو درباره دیگران نفرموده و به خاطر همین هم هست که بهترین و شاخصترین مصداق کوثر که در قرآن کریم آمده در روایات داره که حضرت زهرا. البته کوثر در روایات گاهی داره که کوثر قرآنه، کوثر ولایت هست، کوثر امتی دارن یا ذریه فاطمه هست. اینها چند وجهه که در کتابهای تفسیر و روایات آمده که این کوثر یعنی چی؟ کوثر از لغوی یعنی خیر زیاد و منشأ خیرات زیاد، چیزی که خیلی خوبی و برکت داره، این معنای کوثره. اون وقت تطبیق داده شده در روایات که بود نماغ اونایی غم پرزنش میدن راستن ما تو کوثر بودیم. حالا در روایات داره که این کوثر قرآن هست، کوثر زدن بره، کوثر ولایت هست، کوثر امت پیغمبره، کوثر ذریه پیغمبره. اینها پنج شش وجهی است که در روایات آمده و بعضی از روایات هم داره که کوثر شخص صدیقه کبرا فاطمه زهرا. حالا من حسابش که میکنم اینه که درسته با همه اونا جمعه فاطمه زهرا، اگر قرآن باقی موند با برکت او و فرزندان او، اگر ولایت باقی موند به او برمیگرده، اگر برای پیغمبر امتی باقی موند از فاطمه ناشی میشه، اگر ذریه ای هم باقی موند تنها از فاطمه زهرا نسل پیغمبر باقی مونده. پس همه اونایی که تو روایات گفته شده برمیگرده به شخص حضرت زهرا. حضرت زهرا محور این کوثر و این خیراتی است که قرآن و ولایت و عترت و ذریه و امت پیامبر همه اینها رو میزنه. چند این زن جوان، این کتر قانون این حقاق احوه حوزه علم این همی را و براد وجه مبار و نازن او نامی شده و در شواهد های ظاهری هم همین جوره باز آیشه نقل میکنه روایت دیگه هم نقل میکنن که اشبه مردم به پیغمبر تا اونجایی که ما دیده بودیم فاطمه زهرا بود حتی میگه ما زنها نقل میکنن اصلا نحوه راه رفتن فاطمه زهرا دقیقا مثل راه رفتن پیغمبر بود اخلاق او همون اخلاق و اون روحیاتش هم که همون روحیات و سخنش هم همینجور کان اشبه الناس به رسول الله کلامن از نظر نطق و سخن شبیه‌ترین مدار پیغمبر بود اینا یه بخش دیگری است که در روایت آمده و دو تا خطبه مشهور حضرت زهرا بعد از پیغمبر مشهوره و همه شنیدید خطبه های بسیار زیبا از نظر ادبی و بسیار پرمحتوا خطبه هایی که حضرت زهرا خوندن آدم واقعا مبهوت میشه که چند با حضرت زهرا علیها بعد در بزرگتون بیان اطلافت در خدا در مسجد بزرگوار خطبه هم دارن و تنش هم از داره هوا هم از داره طبقه این ها بسیار شباهت به پیغمبر داشت و در بعضی روایات داره که اول شخص یدخل الجنه فاطمه اول کسی که وارد بهش میشه فاطمه است و دائره شفاعت حضرت زهرا در روایات داره که یک دائره خیلی وسیعی شفاعت این بانوی نمونه اسلام یک سطح وسیعی از امت را در روز قیامت فرا میگیره خدایا ما را مشمول عنایت لطف و تفضل و شفاعت صدیقه کبرا فاطمه زهرا قرار بده و در روایات دیگه داره که بهشت به فاطمه عشق می‌ورزه و مشتاق ملاقات فاطمه زهرا بود اشتاقت الجنه به چهار زن که یکی و فرد اعلای اونها فاطمه زهرا بود حضرت خدیجه و آسیه و حضرت مریم این چهار زنی است که در روایت داره که بهشت مشتاق ناقه اینا دست اونها حضرت روایت داره که پیغمبر بودن یه دیدی و خیلی این لی خیلی خیلی میاد قبل منه پیغمبر میفرماد پیغمبر اون مرجی داشت و مقاماتی که داشت و یک کلمه زیر رو هم نمیگو میگه فاطمه زهرا قلب منه و جان منه قلب من و جان منه برای اینکه مردم بعد از پیغمبر بدونن به کدام سو باید برن اینجور از فاطمه تعریف میکنه از امیرالمومنین هم که جای خودش و چیز تازه‌ای که میدیدم در یه روایتی من تا به حال ندیده بودم امروز این روایت شریفه رو دیدم اینه که من خودم تازه دیده بودم ممکنه کسان دیگه قبلا این روایت به گوششون خورده باشه داره که در روایتی داره که در آیه شریفه انا انزلنا فی لیلة القدر در روایت می‌فرماد این لیله حضرت زهرا و قدر خدا و نتیجه اینه که لیلة القدر فاطمه زهرا اینو من تازه دیده بودم و در ذیل روایت داره که من هر فاطمه حق معرفتها فقد عرف لیلة القدر فاطمه القدر کسی فاطمه رو شما حق شخص او قبر رو درکه میدونه معظم درک شب قدر خیلی مسئله است درک شب قدر این نیست که آدم اون شب حالا ظاهرا مثلا بیدار باشه یا یه دعایی بخونه اون یه ثواب داره ولی درک شب قدر چیزیست که بزرگان و اولیا همیشه دنبالش بودن بین اون چند شب هم گم شب قدر خیلی لیلة القدر مسئله مهمیه در معارف اسلام در این روایت داره که لیلة القدر فاطمه زهرا و کسی که فاطمه را خوب بشناسه شب قدر را درک کرده اینا رو پیغمبر در وجود فاطمه میدید که در اون روایت داره لا ینام حتی یقبلها پیغمبر نمیخوابید در بسیاری از شبها تا اینکه فاطمه رو ببوسه و اینکه مردم بدونید که اون خانه هدایت شما و جایگاه هدایت شما خانه فاطمه است و در یک روایت دیگه داره که پیغمبر فرمود به سلمان فرمود که این نبلتی فاطمه در یک جریانی که من فرصت نیست کنم خیل اون جریان پیغمبر فرمود این نبلتی فاطمه من لا قطع جواره من آما شد تفرق آت الله و بعث الله ملکن خواب این جان کلام و آخرین نکته ای است که از نظر اخلاقی برای ما تکلیف رو روشن کرده. می فرماد پیغمبر که فاطمه را خداوند قلب و اعضای فاطمه را پر کرد از ایمان به خودش. قلب فاطمه و اعضا و جواره فاطمه از ایمان به خدا پر شده. این وضع پیغمبر فاطمه زهرا از سر تا پا و از اعضای ظاهری تا قلب مقدس او از ایمان به خدا پر بود. و بعد میگه تفرغت لطاعت الله، خودش را فارغ کرد و خالص کرد برای اطاعت خدا. واقعا فاطمه اینجور خود حرفش را برای اطاعت خدا، تفرغت لطاعت الله، تفرغ برای اطاعت خدا خیلی کار مشکلی است. پیغمبر گواهی میده که فاطمه خودش رو فارغ کرد برای اطاعت خدا، تفرغت لطاعت الله. او که خود را اینجور به خدا به اطاعت خدا خود مخیر اون را بلکه. این مقامات من زی اقیانوس او را من از روایات جمع کردم و خدمت شما عرض کردم. السلام علیک ایتها الصدیقه یا فاطمه الزهرا، سلام خدا بر تو ای فاطمه، تو که مثل نور می درخشیدی، تو که اینجور مورد احترام پدر بودی، تو که اون سفارش ها و توصیه هاش برای تو شد، کار باید به جایی رسد. دختر پیغمبر که خود پیغمبر فرموده بود اولین کسی که به من ملحق میشه بعد از من تو هستی، کار باید به جایی برسه، به جای اینکه امت پیغمبر بهترین تجلیل ها از فاطمه بکنن، حالا جریان شهادشون جای خودشون، کار به جایی برسه که اصلا غضبناک باشه نسبت به جریان حاکم و اونها که میرن برای دیدن او اصلا راه نده و خدا را گواه میگیره که من از شما ناراضی هستم، و بعد هم سلام خدا بر تو. کار به جایی برسه که به امیرالمومنین بفرماد که در شب نوازه شب آفل کن، شب آفل کن، آقمه در میان مسلمان ها مه باشه. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.